بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق أجمعين وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما در اقل و اکثر ارتباطی بود و منتهی شد به تنبیهات این موضوع. تنبیه اول عبارت است از موردی که تکلیفی شارع بکند به شیئی و ما مردد بشویم در اطلاع و تقیید این تکلیف، به این معنا که مولا امر می کند به شیئی، فرض کنید فاتحة الکتاب در صلات یا رکوع در صلات و غیره، امر می کند به این معنا و ما مردد می شویم به این که آیا این عمل به صورت مطلق مأمورون به، یعنی اعم از این که این شیء عمدن ترک بشود یا سهوًا ترک بشه، شما بایستی که این عمل را اعاده بکنید. اگر عمدن شما رکوع نکردید باید اعاده بشه و اگر سهوًا ترک کردید اعاده بشه. به این طوره، یعنی اعتبار این قید در این مرکب به صورت مطلق است. معنای اطلاق این است که سواء ترکته عمدن او ترکته سهوا یجب علیک تدارک، و یا این که نه، در صورتی که عمدن اگر چون چه ترک شد، شما این عمل را بایستی که هر شود که اعاده بکنید، و اما اگر سهوا ترک شد اعاده لزومی نخواهد داشت. چنانچه جزئیت یا شرطیت عملی در مأمور به مثلا صلاة فی الجمله ثابت باشد، از این دیگه گفته این معنا را حالا یا به عنوان جزء صلاة در اجزاء صلاة یا شرط صلاة فرض کنید طهارت و یا مثلا استقبال و امثال داله، علی کل تقدیر حالا یا جزء باشه یا شرط، فی الجمله ثابت شد، ولیکن عمد ظاهر شود بین اطلاق و تقیید. یعنی ندانیم به طور مطلق اعتبار شده عمد از حال ذوق و نسیان جز ارکلیست یا اختصاص دارد به حال ذوق، یعنی چنانچه عمدن ترک شود عمل باطل است، و اما ترک در حال نسیان سر بطلان نخواهد. و به تعبیر دیگر مقتضای قاعده اطلاق و رکنانیت قاعده‌ای که هست اقتضا می کند. چه قاعده‌ای است؟ می گیم حالا مقتضای اطلاق این است به این که رکن باشه که دلیلی دلالت کند بر تقیید یا بالعکس، مگر این که دلیلی دلالت کنه بر این که نه رکن نیست، یا قاعده مقتضای تقیید به ذکر است مگر اون که دلیل دلالت کند بر اطلاق و رکنانیت. توضیح حالا برای توضیح مثلا همچین نوشتیم، چنانچه شخصی جزئی از صلات را ترک کند و بعد از تجاوز از محل به یاد آورد که جزئی را فراموش کرده، چنانچه جزئیت اون مطلق باشه یعنی اعم از حال ذوق و نسیان باید صلات را اعاده کنه و به طور جامع اجزا و شرایط را انجام دهد. و اما اگر مقید به حال ذوق بود می تواند اکتفا کند به اون چرا که انجام داده. خب این مطلب عنوان اصل مطلبه. در پاسخ این سوال دو نظر مطرح شده و تحقیق در این باره ایجاب می کند به این که مقدمتاً امکان و استحاله تکلیف ناسی به غیر جز یا شرط منزی بحث و تأمل شود. اینجا عرض شود که در پاسخ این سوال دو نظر مطرح شده که میریم و قبل از ورود این دو نظر این مطلب رو هم عنوان کنیم. نسبت به اجزاء غیر منسی فرض کنیم و اینکه در اینجا نسیان شد، همین جزئی را که محل امر بود نسیان شد، اجزاء دیگری که نسیان نشده آیا اونها امر دارد یا ندارد؟ اجزای دیگری را که من آورده ام بعد از نسیان این جز آیا اونها امر دارد یا ندارد؟ اگر چنانچه اونها امر نداشته باشه کل عمل باطله، تمام عمل باطل است و اصلا صلات را باید من اعاده کنم. و اما اگر امر داشته باشد کلام دلیل است این که اون امر به چه کیفیت تعلق گرفته است؟ به اجزاء غیر منسی، اون جزئی را که من نسیان کردم که خیلی خوب معلومه، حالا فرض کنید من رکوع را نسیان کردم، سجده را نسیان کردم، شیء را نسیان کردم، بقیه اجزا چه حالتی داره؟ اون امر دارد یا ندارد؟ اگر چون اونها امر دارد کلام دلیل است که چه امری را دارد اونها؟ امر اونها امری است که مرتب هست، بنابراین عمل صحیحی است. اجزایی را که ترک شده است علی القاعده ترک شده، و اگر امر ندارد کل عمل باطله. ولیکن ما قائل هستیم نه، اونها امر داره و امر اونها دارای اشکالی نیست. بله، خب پس ننتقل کلام ما در عرشبت که تکلیف ناسی، یعنی اگر چنون چه شخصی نسیان کرد آیا این شخص ناسی مکلف هست می شود به اون تکلیف کرد که این عمل را انجام بده یا نه؟ اختلف اون فیدار کرد علی قوله که آیا تکلیف ناسی ممکنه یا ممکن نیست. قد یقال به این که نه، تکلیف ناسی ممکن نیست. چرا؟ به جهت این که اگر به او خطاب کنی ایها الناسی، شما شیعی را مثلا رکوع را یا غیره را، تشهد را و غیره را فراموش کردی، یعنی قلب و ذاکرم، اگر من فراموش کرده بودم این میشه ذاکر، پس انقلاب موضوعی است. اگر خطاب به عنوان ایها الناسی باشد ینقلب ناسی ذاکرن فلا یکون ناسیان، انقلاب موضوعی از این جهت نمیشه. و اگر چون که فرض کنید به عنوان ناسی نباشه، به عنوان دیگری باشه که ملازم با نسیان هست، که به عنوان اون عنوان چه عنوانی هست که ملازم با نسیان باشه؟ عنوانی را که ملازم با نسیان هست اون چه جور عنوانی است که می تواند ملازم با نسیان باشه و نسیان از بین نرود؟ اون عنوان ملازم با نسیان چه عنوانی خواهد بود؟ اختلفوا فی ذلک اختلافا شدیدا، که اون عنوان ملازم با نسیان چیست. در اینجا عرض کنم که صاحب کفایه میگوید بله یک عنوان ملازمی ما تصور میکنیم و حکم را میبریم به اون عنوان ملازم. سید الاستاد اشکال میکند که این چه جور عنوان ملازمی است که شما میخواهید تصور کنید که ملازم با نسیان باشه. نسیان شی درجات داره، اون عنوان ملازم درجات داره، این یک ضابط کلی نداره. بنده مراجعه کردم به فوائد اصول مرحوم نائینی علی الله مقامه، تقریرات ایشون در پاسخ این سوال که ببینیم اونجا مرحوم نائینی عرض کنم به حضورتون که چه جوابی در اینجا میده. توجه کنید پاسخ اول در این مطلب که به عنوان ایها الناسی نباشه، به عنوان ملازم. مرحوم استاد همینی که عرض کردم میگه این ضابطه ای نداره، چون ضابطه ای نداره مفید نخواهد بود. پاسخی که محقق نائینی از قول شیخ الاعظم الانصاری نقل میکنه، از تقریرات بعض شاگردان مرحوم شیخ نقل کرده در مسائل خلل در واقع صلات و تا کنون به طبع نرسیده. در اون زمانی که این تقریرات نوشته شده و یا شیخ فرموده طبع نشده، و اون عبارت است از این که ممکن است عنوان ناسی را مخاطب قرار دهیم، خود عنوان ناسی را مخاطب قرار میدیم، هیچ موقعی نداره. آقا این میگه برمیگرده ناسی میشود متذکر؟ نه، تو بگو ناسی چه کار داری برمیگرده یا را برمیگرده، بگو ایها ناسی چه میشه، هیچ دار نمیشه. نترس از این که برمیگرده به مذاکر، شما یه عنوانی بده به او که این عنوان محرک او باشه. اگر عنوان محرک نبود کاری او نمیکنه. شما وقتی گفتی ایها الناسی آیقدی گوشاشو باز میکنه، من چه چیز رو فراموش کردم که داره به من میگه؟ بنابراین عنوان ناسی را مخاطب قرار دهید و او را تکلیف کنید به ما ادای جزء منسی. اجزاء واجب زیرا مانع از آن نیست مگر اون که توهم شود که ناسی توجه به نسیان خود ندارد، پس نمیتواند امر را انتصار کند. ولیکن ضعف این اشکال ظاهر است، زیرا امتصال به امر بستگی ندارد به این که مکلف توجهی به عنوان خود داشته باشه. بس که انه میگه این داره به من امر میکنه این کار بکن، با لحاظ به انتباق عنوان و معروبه، هرچند خطایی در تطبیق کرده باشه. خب اشکال محقق نائینی در این پاسخ اشکال نمیده و میفرماید لا یخفا ما فی، یعنی جواب مرحوم میرزا را ارشد بودتون که مرحوم شیخ را مرحوم نائینی نمیپسنده. میگه پاسخ این است که ما یک عنوان ملازمی پیدا بکنیم، همون طوری را که مرحوم آخوند گفته. و اون بله ناسی را که مطرح کرده عنوان ملازمه با ناسی، صاحب کفایه فرمود این یک کلیست میزان نداره. میگه شما عنوان ملازم با ناسی بگو ایها الولغنی مزاد، این فرمایش مرحوم نائینی است. میگه ولغنی مزاد فراموشکار میشه. شما میگی اگر بگم بشن ایها الناسی میشه متذکر، این میشه انقلاب موضوعی. پس چه کنم؟ عنوان ملازم، عنوان ملازم براست این استاد گفت این یک کلیست و میزانی نداره و الی آخری شروعی جواب شد. ولیکن ایشون میگه بگو ایها البلغمی مزاد، این عین عبارت فواید اصوله. میگه آدم بلغنی مزاج فراموشکار میشه. بلغنی مزاج فراموشکار میشه. خب بنابراین بلغنی مزاج عیبی نداره، انقلاب موضوعی نمیشه. اون وقت حرف صدا زن بگو ای هل بلغمی مزاج مثلا این فراموش کرده، این رخ نه یا رخ نیست الی آخره. و خطاب به این عنوان و ممکن است که مکلف توجه کند به این عنوان، هرچند توجه به ملازمه عنوان بلغمی مزاج با عنوان ناسی سوره را توجه نکنه. میگه فرض کن توجه نکنه به این ملازمه، ولی شما حرف بزن تا اشکال عرض کنم موضوعتون که استحاله وجود نیاد، زیرا تفکیک میانه مثلا ولی توجه نکنه، زیرا تفکیک میان مترازمه این ممکن است، تفکیک میان مترازمه این ممکنه و لزومی نداره که شما اصرار کنید به اون جهت. ولیکن یرد علیه، اولا این فرضیه مجرد فرض است و حقیقتی و واقعی ندارد، زیرا عنوان ملازمی به طور دائم وجود ندارد به طوری که دائما ملازم باشد، خصوصا در فرض تبادل نسیان سوره به نسیان دیگر اجزاء نماز، مثلا نسیان تشهد و غیره. میگه و یا یافتن عنوان ملازم فلان، این رو هم خود مرحوم نایمی رد میکنه. میگه برای این که این عنوان بلغمی مزاج بودن خب با عنوان نسیان ملازمه، ولیکن خب این درجاتی دارد که چی میخواد نسیان کنه؟ سوره یاسین نسیان کنه؟ خب این با بلغمی مزاج میسازه، اما سوره قل هو الله رو میخواد نسیان کنه؟ این چه مقدار بلغمی مزاج با این میخوره؟ میگه این جواب هم به درد نمیخوره تا برسیم انشاءالله به جوابهای عرض کنم که دیگری که مطرح خواهد شد. مثل که وقت ما تمام شد و مطلب باقی نوم ایشان رو بریم برد.